مرزهای خیش به نمایش گذارده است. از سوی دیگر حضور روسیه و چین نشان می‌دهد اراده آنها بر حفظ منافع خود در منطقه است که به طور سنتی در گذشته تحت سلطه قدرت‌های دریایی غربی قرار داشته است. پایگاه خبری CNN این رزمایش را نمایشی از مشارکت روبه رشد تهران، مسکو و پکن و اقدامی در برابر ابتکارات دریایی غرب تلقی نمود. به نظر می رسد این رزمایش با هدف ارتقاء امنیت دریانوردی در شمال اقیانوس هند و افزایش سطح همکاری ها، مهارت آموزشی و انتقال تجربه و اعتماد نظامی بین نیروهای شرکت کننده و افزایش توان دفاعی مشترک برگزار شد و به دستاوردهای قابل قبولی دست یافت. با عنایت به این که تصادفات رانندگی یکی از معضلات جدی و چند وجهی کشور است و آمار تکان دهنده شهروندانی که در تصادفات جان عزیز و یا سلامت خود را از دست می دهند آثار عمیق و گسترده ای بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی کشور بر جای می گذارد و در آستانه سفرهای نوروزی به نکاتی در این حوزه اشاره می کنم. اولا از پلیس راهور که با حدود 29,000 نیرو و 8,000 گشت خودرویی و موتوری در طول شبانه روز در حال انجام مأموریت و پوشش ترافیکی حدود 600 میلیارد کیلومتر پیمایش با بیش از 41 میلیون وسیله نقلیه است تشکر و تقدیر ویژه‌ای داریم. کار بزرگی است در طول سال که از این کار بزرگ کمال تقدیر را داریم و برای این عزیزان و دستگاه بهداشت درمان کشور که در این حوزه مسئولیت خطیری را بر عهده دارند و از نهادهای تأثیرگذار در فرهنگ عمومی جامعه می باشند تشکر و تقدیر ویژه. و به چند آمار گذرا اشاره می کنم تا نگاه ما معطوف شود به این پدیده چند وجهی و آسیبزا. سالانه حدود 20,000 نفر در این حوادث جان خود را از دست می دهند. آمار بالایی است. سال 1402 به دلیل حوادث ترافیکی برای حدود 1,120,000 نفر در اورژانس کشور پرونده تشکیل شده. حدود 3,000 نفر از مصدومان در این تصادفات، 3,000 نفر دچار زایعه نخاعی و مشکلات سخت جسمی شدند. خواهران برادران عزیز، مسئولین محترم، 83% از جان باختگان کمتر از 50 سال دارند و 52% از این جان باختگان زیر 30 سال. در کشوری که از پیری جمعیت رنج میبرد یا در آستانه رنج قرار دارد، این مسئله بسیار مهمی است. در نوروز سال جاری یعنی 403 حدود 1089 نفر از هموطنان عزیز در تصادفات جان باختند. من خواهش دارم رانندگان محترم به هر میزان که میتوانند سطح رانندگی منضبط و قانونمدار را ارتقا ببخشند. لازم است در تشکر از مردم عزیز عرض کنم، طبق گزارش فرماندهی محترم فراجا 10% از رانندگان حادثه ساز هستند، یعنی 90% از رانندگان عزیز انضباط دارند. اما این 10% حادثه ساز خود رو بر این ملت و مردم عزیز تحمیل می کنند. تعداد جانباختگان حوادث ترافیکی در طول 7 سال گذشته 25% افزایش یافته. به 4 عامل مهم در این حوزه اشاره می کنند. یکی از عوامل مهم در خلق این مشکلات و چالش ها کیفیت پایین خودروهاست. عامل دوم عدم بازدارندگی قوانین. عامل سوم نداشتن کیفیت لازم و مطلوب در جاده ها و راه ها، بزرگ راه ها. و عامل چهارم خطای رانندگان عزیز. از نظر پلیس راهور باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین بازدارنده اجازه ندهند این 10% حادثه ساز برای کشور حادثه خلق کنند. امروز قوانین از نگاه پلیس راهور بازدارندگی خود را از دست داده است. ثانیاً با ارتقاء نظارت هوشمند، نصب دوربین ها امکان نظارت دقیق پلیس را فراهم آوردند. امروز میانگین نصب دوربین در کشورها در هر 100 کیلومتر حدود 6 یا 7 دوربینه. ما با اون خیلی فاصله داریم، 0.2%. رئیس جمهور محترم، دولت محترم که اراده دارن شاهد کاهش تصادفات باشیم، باید این مهم رو مورد توجه جدی قرار دهند و دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی در مسیر ارتقاء کیفیت صنعت خودروسازی در کشور گام‌های اساسی بردارند و با اصلاح نقاط خطر، پرخطر در جاده ها و راه های شهری و روستایی در مسیر کاهش این آسیب قدم های اساسی برداشته شود. امیدوارم که با همت و اراده ملت عزیز، رانندگان عزیز، شهروندان عزیز، تلاش پیگیر پلیس راهور، وسائل ارتباط جمعی در ارتقاء آموزش عمومی شاهد بهبود این شرایط باشیم. بنده در خاتمه عرایزم از بیانات شهردار محترم تشکر و تقدیر دارم. یکی از مسائل مهم در افزایش سرمایه اجتماعی خدماتی است که شهرداری ها در سراسر کشور برای شهروندان عزیز ارائه می دهند. هر قدر این خدمات از قانون مداری و انضباط بالاتر برخوردار باشد و از کیفیت بهتر، قطعاً زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان عزیز، خصوصاً شهروندان تهرانی رو فراهم خواهد آورد. تشکر و تقدیر ویژه‌ای دارم از گزارشی که ارائه فرمودند. امیدوارم در حوزه‌هایی که اشاره شد، به ویژه حمل و نقل عمومی که نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها، افزایش رضایتمندی ایفا می‌کند، از توفیقات ویژه بهره‌مند باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
همراهان عزیز رادیو معارف، برنامه روایت کتاب و روایت کتاب پناه تقدیم شما.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری، به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پناه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانوادش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه، اما در این سفر برای اون ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از ورود به تهران نیم طبقه خونه حاج رضا رو که مردی مؤمن بود اجاره کرد و با دخترش فرشته دوست شد. رفتار حاج رضا و زن و دخترش با پناه محبت آمیز بود. در برنامه قبل شنیدید که پناه به مراسم خواستگاری فرشته رفت. در این مراسم عمه فرشته اونو حسابی زیر نظر گرفت. فرشته به پناه گفت که عمش دنبال دختری همه چیز تموم برای پسرش حسام میگرده. اون شب بعد از اینکه شیدا دخترموی فرشته شهاب و صدا زد، پناه که فهمیده بود شیدا دل به پسرمو شهاب بسته، از مجلس مهمونی بیرون رفت. و حالا ادامه روایت کتاب پناه در قسمت 22. آخر شب بود. پناه تو اتاقش نشسته بود. حس می کرد در دیوار می خوان جونشو بگیرن و برای بلعیدنش دهن باز کردن. مهمونای خونه حاج رضا تازه رفته بودن و پناه تا آخر مراسم خواستگاری فرشته نمونده بود. اون همینطور که به ماجراهای اون شب فکر می کرد با خودش گفت:
خیلی خوب شد تا آخر خواستگاری فرشته نموندم. اینطوری هم خیال عمه فرشته راحت شد، هم شیدا هم شهاب. از اولم نباید می رفتم.
پناه تو فکر بود که با شنیدن صدای درب خودش اومد. عقربه های ساعت 12 شبانشون میداد. پناه به سمت در رفت و در باز کرد. چهاب پشت در بود. پناه با دیدن اون تعجب کرد و با خودش گفت:
خدا رو شکر هنوز لباسای مهمونی عوض نکردم و پوشش خوبی دارم.
پناه تو فکر بود که با صدای شهاب به خودش اومد.
شهربنده، خیلی بد موقع اومدم. فرشته اینا رو داد بیارم خدمت شما.
پناه به سینی تو دست شهاب نگاه کرد و پرسید:
دستتون درد نکنه. کیک چیه؟
کیک تولد. تولد هم محمود. راستی چرا تا آخر مراسم نموندین؟ فرشته و عمه مریم مدام سراغتون رو میگرفتن.
آخه جمعتون خیلی خودمونی بود. از اولم نباید میومدن.
چرا؟ چیزی شده؟
پناه خواست بگه که از دیدن شیدا کنار شهاب ناراحت شده، اما حرفی نزد و بحث رو عوض کرد.
خیلی بد شد که از عمتون خداحافظی نکردم. خانم محترمی هستم.
حالا فرصت زیاده، جبران میکنین انشالله. خب من با اجازه مرخص میشم.
شهاب اینو گفت و راه افتاد. تازه وسط پله ها رسیده بود که پناه صداش زد:
آقا شهاب.
شهاب وسط پله ها ایستاد، بعد به سمت پناه برگشت و گفت:
بفرمایید.
میشه ازتون یه سوال بکنم؟ راستشو میگین دیگه.
شهاب از پله ها بالا رفت و گفت:
برای چی باید دروغ بگم؟
شما مثل پدر و مادرتون همه چی رو میدونید.
چی رو میدونم؟
اینکه من کیم و چرا اومدم تهران و
مگه فرقی هم میکنه؟
پس میدونید.
شهاب ساکت شد. پناه ادامه داد:
باید زودتر از اینو حدس میزدم، وگرنه با خلق و خویی که فرشته از شما گفته بود چه لزومی داشت حضور منو تو این خونه تحمل کنید؟ اونم با وضعیتی که من داشتم و از نظر شما مناسب نبود.
چطور وقتی من هنوز نظری ندادم شما ازش صحبت میکنید؟
تصورش خیلی سخت نیست. من حالا خوب میدونم که شما و خانواده و بستگانتون چقدر رو مسئله حجاب و دین و این چیزا حساسین.
برای خودمون بله.
یعنی چی؟
یه کتاب براتون آوردم، زیر بشقاب کیک. اگه حوصله داشتین بخونیدش، شاید به بعضی از سوالای ذهنتون پاسخ بده.
مگه شما از ذهن دیگران خبر داری؟
به قول خودتون حد زدنش خیلی هم سخت نیست.
چطور؟
پناه خانم، زندگی صحنه مبارزه است. آدمایی که تو مبارزه زود کم میارن و عقب نشینی میکنن یا خیلی ضعیفن یا خود باخته. در هر دو صورت جایی برای خوب زندگی کردن ندارن. این که آدم همه عمر از هوای نفسش پیروی کنه یا عده‌ای غربی و غرب زده رو بیچون و چرا و دلیل و استدلال و برهان الگوی خودش قرار بده دلیل ضعفشه. ضعیف نباشین. من شک ندارم که درون شما ریشه‌های مذهبی و سنتی وجود داره و زنده است. کافیه کم بگردین و پیداشون کنین.
یعنی چی؟ چجوری پیداشون کنم؟
مثل برگشت به اصل خیشتنه. به جای اینکه بی خودی و تحت تأثیر جو منکر مثلا اعتقاداتی بشید که تو وجودتون جریان داره، بهتره سعی کنین بهشون رجوع کنین. خیلی خوب، دیر وقته. اون کتابو بخونین، بعد اگه سوالی داشتین در خدمتم انشالله.
شهاب اینو گفت و رفت. حرفای شهاب پناه تو فکر برده بود.
چقدر زود رفت. حتی نزدش جمله های آخری رو که مغزم رو در کسری از ثانیه پر کرده بود حذف کنم. فقط گفت و رفت. حرفش کوبنده نبود. شاید میخواست به هم تلنگر بزنه. ای بابا گیج شدم.
پناه با این فکر سینی رو روی زمین گذاشت. بعد کتاب رو برداشت و اسمش رو زیر لب خوند:
زن آنگونه که باید باشد.
پناه مکسی کرد و تو فکر رفت.
هیچ وقت به جز رمان‌های عاشقانه چیزی نخوندم. اما خب این دفعه فرق میکنه. کتابیه که شهاب برام آورده باید خط به خط و کلمه به کلمه بخونم.
پناه با این فکر تو اتاقش رفت و مشغول خوندن کتاب شد. پناه مشغول خوندن کتاب بود که با صدای اذان صبح به خودش اومد. بیش از نصف کتاب خونده بود که چراغ حیاط روشن شد. پناه نشونه ای بین صفحات کتاب گذاشت، بعد بلند شد و به سمت پنجره رفت و به حیاط نگاه کرد. شهاب زیر بارون کنار حوض نشسته بود و وضو می گرفت. بعد از وضو دستش رو به سمت آسمون گرفت و ذکر گفت. پناه نگاهش از حیاط گرفت، بعد به چادر و سجاده‌ای نگاه کرد که روز اول ورودش به خونه حاج رضا حاج خانم به اون داده و هنوز دست نخورده روی میز گوشه اتاق بود. پناه با دیدن چادر و سجاده تو فکر رفت.
نمیدونم چند سال رو به قبله نکردم و نماز نخوندم. 6 سال، 8 سال، 10 سال، کمتر یا بیشترش رو نمیدونم، اما خیلی وقته. فقط نمازایی که با چادر خودم و کنار عزیزی و مامانم میخوندم دوست دارم. هنوز یادم عزیز چه شبایی روی سجاده به صبح میرسون. شبایی که حال مامانم خوب نبود، ورد زبون عزیزم خوندن دعای توسل بود، کاری که من هیچ وقت نکردم. یادش بخیر، وقتی بچه بودم از مامان عزیز میخواستم سحر رو بیدارم کنن تا روزه بگیرم. عزیز میگفت تو هنوز تکلیف نشدی پناه، اما من اصرار میکردم. سحر و افطارای ماه رمضون رو خیلی دوست داشتم. اما حالا چی؟ چند سال نه نماز خوندم و نه روزه گرفتم.
پناه با این فکر بغض به گلوش چنگ انداخت، به سمت شیر آب رفت و دستاشو شست و زیر لب گفت:
من وضو گرفتن رو خوب بلدم، چون از بچگی مامانم و عزیز خوب یادم دادن. درسته چند سال این کارو نکردم، اما هنوز یادم نرفته.
پناه با این فکر وضو گرفت، بعد به سمت چادر و سجاده‌ای رفت که حاج خانم بهش داده بود. چادر رو برداشت و رو هوا بازش کرد. عطر آشنای حاج خانم تو اتاق پیچید. پناه سجاده رو پهن کرد و نماز خوند. بعد تسبیح دونه درشت زرشکی رنگ و چند بار دور دستش پیچید و باز کرد. یاد ذکر گفتنهای حاج رضا و حاج خانم افتاد و شروع کرد به صلوات فرستادن. کمی که گذشت تو فکر رفت و با خودش گفت:
نمیدونم آرامش دارم یا دلاشوبه. هم از این خلوتی که بعد از مدت‌ها و بی هیچ دغدغه و اجباری نصیبم شده حس خوبی دارم، هم از این همه فاصله و دوری و تنهایی بغض کردم. احساس میکنم خدا هیچ علاقه‌ای به من گناهکار نداره، به منی که مدت هاست هیچ کاری براش نکردم.
پناه به این فکر سرش روی مهر گذاشت و اشک روی صورتش راه باز کرد. عقربه های ساعت 10 صبح نشون میداد. پناه کتاب رو تا آخر خونده بود. اون کتاب رو برداشت و از پله ها پایین رفت و در زد. میخواست کتاب رو به شهاب برگردونه و به حسابت کنه که نظر و پیشنهادش چقدر براش مهم بوده و همه ی مطالب کتاب رو از شب تا صبح خونده. کمی که گذشت فرشته در باز کرد و با خمیازه‌ای گفت:
سلام پناه، سحرخیز شدی؟
سلام فرشته، خواب بودی؟
آره خستم هنوز.
یعنی مامان تینا هم تا حالا خواب بودن؟
نه بابا، فقط من خونم.
بقیه کجا؟
بیا تو، بابا که سر کاره، مامانم هم رفته مولودی.
آقا شهاب چطور؟
اونم صبح رفت مأموریت، چند روزی نیست.
مأموریت؟
آره خب همیشه میره، چیزی شده؟
فرشته با تعجب به پناه نگاه کرد. پناه دست باچه گفت:
آخه به همین کتابو داده که بخونم، منم خوندمش، حالا اومدم بهش برگردونم.
فرشته به کتاب تو دست پناه نگاه کرد و گفت:
ببینم، اینو چند وقت پیش بهم داده بود تا بهت بدم، من هی یادم میرفت، پس بالاخره خودش بهت داد.
کتاب خیلی خوبیه فرشته.
تا دلت بخواد شهاب تو کار فرهنگی و معرفی کتاب و اینجور چیزاست. تو رو خدا ببخش پناه جون، دیشب اونقدر کار کردم که جون نداشتم یه قدم بردارم. بعد از اینکه عمو اینا رفتن مجبور شدم شهابو بفرستم برات کیک بیاره.
دست درد نکنه فرشته جان، واجب نبود که، به هر حال لطف کردی.
مامانم میگه اگه چیز رو به اسم کسی کنار بذاری و نرسه دستش، دهنش تاول میزنه. خرافاتی نیستم جون تو، ولی خب دیگه، بعدم بهت اینجوری نشون دادم که باهات مثلا قهرم. واسه چی دیشب تا آخر نموندی و رفتی؟
عزیزم همینقدر که بودم به نظرم زیادم بود.
به جز من مامانم خیلی براش مهم بود که باشی. چه میدونم، حتما دوست داشته دیگه.
از بس مهربان ناج خانم. خب دیگه من باید برم، فعلا عروس خانم.
پناه با فرشته خدافظی کرد، بعد به سمت حیاط رفت و لب حوض نشست. یه دفعه چشمش به تسبیح فیروزه‌ای افتاد که به شیر آویزون بود و با نسیم تکون می‌خورد. تسبیح شهاب بود. پناه به دور و برش نگاه کرد، بعد تسبیح رو برداشت و با خودش گفت:
شاید خدا برام نشونه فرستاده.
حس خوبی وجود پناه رو پر کرده بود. Oh. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، همراهان ارجمند رادیو معارف، بخش دیگری از کتاب پناه روایت شد در برنامه روایت کتاب. امیدوارم مورد عنایت، پسند و توجه شما خوبان واقع شده باشه. دوستان عزیزم، همراهان خوبم، خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی روابط عمومی شبکه رادیویی معارف هستند. با شما عزیزان، هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی داشتید از طریق این راه‌ها با ما در میون بگذارید. اما برای بیداری، شرح حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد سبک زندگی اسلامی توسط استاد رحیم پور ازغدی و بعد از اون هم پیام ولایت و بیانات رهبر معظم انقلاب حسن ختام مجموع برنامه‌های بخش اول هست در جمعه 24 اسفند ماه 1403 و 13 رمضان المبارک 1446 هجری قمری. قبل از اینکه این برنامه تقدیم شما عزیزان بشه، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق سید ابوالقاسم غزنفری خانساری تهیه کننده نوبت، محسن مهابادی صدا بردارمون و جناب آقای اکبر شاهبرقی هماهنگ پخش از حضور تک تک شما عزیزان مرخص میشیم و آرزومند لحظات نابی هستیم برای همه شما خوبان. خداحافظ.
مهم توطئه ها این شایعه سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خنثی کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصویری که از روزه و ریاضت و ماه رمضان تو ذهن بعضی متدینه اینه، تصویری که امام حسن از ماه رمضان و این روزه و اینا ارائه میدن فرقش. ایشون میگن خداوند ان الله جعل شهر رمضان مزمارا لخلقه، خداوند ماه رمضان رو میدان مسابقه قرار داد. فیستبقون فیه به طاعته الى مرضاته، که انسان ها این تسلط بر شکم، تسلط بر رفتار، تغییر سبک زندگی، تبدیل زندگی حیوانی و غریزی به یک زندگی انسانی که غذا دارم، غذا میخوام، میتونم بخورم، میخوام بخورم ولی نمیخورم، مرز انسان و حیوان. این که امام حسن علیه السلام فرمود این میدان مسابقه است برای که شما به خداوند نزدیک بشید، یعنی این عبادت و ریاضت اولا حرکت، سکون نیست، حرکت تکاملی است. بعد مسابقه است، مسابقه الالله به سمت خداست. با آزادی و آگاهی باید کار انجام بدی، با اراده خودت. مسئله فقط گشنگی و تشنگی نیست، رشد انسانی است. در این مسابقه انسان ها میتونن به اون نور مطلق، حقیقت مطلق نزدیک و نزدیک تر بشن. حالا این تصویر از روز